آقای مشیری عزیزم، شما آمده اید؟ آقای مشیری گرامی، آقای مشیری عزیز،
صدای من میاد آقای بدی؟
بله بله. ناکامی، علل ناکامی دموکراسی در ایران پیشینه سابقه و از مشروطه این رو در صحبت خواهند کرد. بعدن فرصت هست که دوستان و اگر پرسشی باقی مونده پرسش بکنن. آقای مشیری، آقای مشیری عزیزم، من از شما سپاسگزارم بهرام عزیزم که با وجود اینکه یک کسالت پیدا کردین لحظات آخر یه چند دقیقه دیر شروع کردیم، ما منتظریم. من تصویر و صدای خودم رو می‌بندم. بس، علل ناکامی دموکراسی در ایران، علل تاریخی، علل داخلی و خارجی. بفرمایید، ما در انتظار.
خیلی سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از دکتر میثاق. خیلی مطالب رو، یعنی حق مطالب رو و لب لباب مطالب مربوط به ایران انقلاب رو ایشون گفتن، به کوتاهی گفتن، ولی بسیار در واقع نادره گفتاری بود حرف ایشون. یه نهایت اون که ملت داره حق نیست. اتفاقا من میخواستم رو اشاره کنم به حق حقوق انسان و لزوم استیفای حقوق، یعنی این که در واقع آگاه شدن به حق و حقوق انسانی یک مطلب است و استیفای حقوق مطلب دیگر. اینا در واقع دو تا مطالب مهم هستن. حالا در باب این که عرض کنم که من در واقع موانع دموکراسی چه هست و اینها، خیلی من صحبت کردم و باز به مطالب اشاره میکنم. اجازه بدید من یک در واقع گزارش تاریخی کوتاه خدمت شما بیان کنم، بعد میپردازیم به همون مطلب و موضوع حق. و اون این که 2500 سال هست که از تشکیل دولت میگذرن. هگل میگوید که ایرانیان نخستین مردمان حقیقی تاریخ هستن، یعنی دولت واقعی تاریخ رو ایرانیان بنا کردن و کوروش کبیر بوده و چنین و چنان، و اشارتی هم دارد به مثلا هندوستان، اونها که اونها رو ملت حقیقی نمیداند، یعنی دولت حقیقی رو ایران میداند. و تا امروز 2500 سال حداقل، که البته خیلی بیشتر 2500 سال هست، شاید مثلا 60 تا خیلی هم گذشته باشد، اما هنوز مردم ایران به حقوق حقه انسانی خودشون دست پیدا نکردن. متاسفانه دست پیدا نکردن. و در طول این تاریخ فراز و فرودهای خونین در این کشور بوده، به وجهی که عرض می کنم از 10 واقعه بزرگ جهان 6 واقعهش در ایران بوده، یعنی ایران در معرض 6 واقعه جهانی بوده که نخستینش حمله اسکندر بوده به جهان، در واقع دنیا شناخته شده اون روزگار. بعد عرض می کنم حمله عرب ها بوده، بعد حمله مغول ها بوده، بعد حمله تیمور لنگ بوده که اینا در واقع وقایع جهانی هستن، جنگ بین الملل اول بوده، جنگ بین الملل دوم بوده که ایران با اون که هیچ کاره بود باز درگیر این داستان شد، و بینابین حمله وحشی ها بوده، و بعد فرض کنید در روزگار صفوی اون تمدن درخشان رو چگونه یک گروهی آمدن، محمود اشرف افغان و اینها. یعنی در واقع سکون و آرامش در این کشور در واقع مرتب به هم خورده و این مردم دچار قتل و غارت شدن و یک روحیه شکست، روحیه شکست. در واقع اگر ما سخنان فردوسی یا سخنان عنصری از نظر سبک بیان و منوچهری و سخنان ابو ریحان و اینها رو در اون دوره‌ای که هنوز طعم تلخ شکست واقعی رو نچشیده بوده بعد مقایسه کنیم با سخنان شعرای بعد از مغول، یعنی روزگاری که همه آثار حمله مغول تأثیر خودش گذاشته، میبینیم چه مایه روحیه شکست و بیزاری و انفعال در ذهن ایرانی وارد شده، مثل که دیگه از دنیا دست کشیده، مثل اینکه شور و نشاط زندگی رو از دست داده. و این بر اثر وقایع تاریخی بسیار هولناک و کشت و کشتارها و نحب و غارتها و اینها بوده تا آرام آرام رسیده است به روزگار مشروطه. در روزگار مشروطه روشن فکران ایرانی متوجه این شدند که در اروپا اتفاقاتی افتاده، مهمترین اتفاقات که معیار قرار گرفته بود انقلاب فرانسه بوده و ولتر بوده و مونتسکیو بوده و دیگر روشنفکران بودند و اینها شروع کردن در نه تنها در ایران بلکه در ترکیه و مصر هم همین اتفاقات افتاد. یعنی روشنفکران اون دو کشور هم و کشورهای دیگر خاورمیانه هم شروع کردن به بیداری. فرض کنید که ما طالبوف رو داریم، مراغعی رو داریم، آخوندوف رو داریم، از همه مهمتر میرزا آقاخان کرمانی. اینها بودن روشنفکران ما و بسیارانی دیگر که اینها در واقع ایرانی بودن اما دید جهانی داشتن نسبت به انسان و حقوق انسان و عرض کنم که شروع کردن و مردم چون تشنه در واقع احقاق حق خود بودن رفته رفته متوجه شدن که بایستی کاری کرد و انقلاب مشروطه رو به وجود آورد. اینجا بزرگترین عنصر سد راه دموکراسی همین تفکر شیعه بود که دکتر پارسا به یکیش اشاره کردن، یعنی که حق مال خداست. در واقع شما به قرآن که مراجعه بفرمایید انسان داره هیچ حق نیست، مطلقاً و ابداً انسان داره حق نیست. انسان در واقع مجموعی از تکالیف داره به جهت اون که فکر کنم در سوره مائده است میگوید که تو هیچ حقی نداری یه انسان، خداوند جان تو رو خریده، اون چی داشتی خریده، به تو بهشت داده، بنابراین تو صاحب جسم و جان خود هم نیستی، باید بری در راه خدا نبرد کنی و کشته بشوی، اون موقع خدا بهشت رو بهت میده. تکالیفی داره انسان، تکالیفش عبارت از همین عبادات باشه و همونهایی که اصل و فرع دین گفته میشه دیگه، اینها تکالیف، بنابراین داره حق نیست. حالا این کلیت دین هست، یعنی نگاه کلی اسلام سنی هم همین هست. حالا وقتی به شیعه میرسیم بسیار از این بدتر و غیر دموکراتیکتر و ضد دموکراتیکتر هست، به جهت اون که در واقع اون شعبه تسنن پذیرفته بود که اگر رأی بدیم و یک نفر را انتخاب بکنیم بایستی به حرفش گوش کنیم. خب این خودش قدم اول دموکراسی دیگه، یعنی ما بپذیریم که آراء ما برابره، بنابراین وقتی ما رأی بدیم به یک نفر و اون رو شیخ قبیله بکنیم و خلیفه مسلمین بکنیم حکمش مجراست. اما شیعه این رو نمیگه. متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ صدر مشروطه هم همین بود که سرانجام یک آخوندی به نام ناینی، بسیار مرد روشنفکری بود، آمد و کتابی نوشت در رد این عقیده. و اون عقیده چیست؟ اون عقیده این هست که وکالت عامه حرام است. یعنی یه کسی پیدا شد شما بخواید بهش رأی بدین که اصل دموکراسی است، در واقع رأی دادن اصل دموکراسی است یا یکی از اصول بسیار مهم دموکراسی است، این در مطلب شیعه و در فقه شیعه حرام هست. به لحاظ این که امام زمان وجود داره در غیبت و در غیبت او عوام یعنی غیر سادات، اینا اصلا حق ندارن این اظهار رو بکنن که مثلا فرض بفرمایید وکیل کسی بشن و ای بخواد اونها رو نمایندگی بکنه. به لحاظی که نمایندگان حقیقی امام زمان هستن، همین آخونده هستن، حرفشون هم الان همینه، میگوین که ما باید یه حکومت رو داشته باشیم تا زمانی که امام ظهور بکنه. وقتی امام ظهور کرد ما کلید طلایی این تهران و سایر شهرها رو بهشون تقدیم میکنیم، خودشون دیگه میدونن چه کار بکنن دیگه امام زمان. ولی تا اون زمان حق ماست اساسا این حکومت علل اطلاق، نه فقط در ایران و عربستان و نمیدونم سوریه، علل اطلاق حکومت حق اولاد علیه. حالا شما ببینید ما به چه ورطه هولناکی ما افتادیم، ببینید به چه بدبختی و معذرت بخوام نکبتی ما دوچار شدیم که این عرض شد که چون خدا همواره دست خودش رو روی زمین و فکریه خودش رو روی زمین و حکم خودش رو بر روی زمین چیز داره، این است که داده به محمد. در واقع همه جهان مال اون بوده، حکومتش مال اون بوده، اون چون رفته به حکم نسل جلی و نسل خفی آمده و این حکومت رو به علی داده. اینا عبارت بوده از نسل خفیش نسل جلیش که عبارت از قدیر خم بوده، که این یک دروغ شاخدار تاریخی است. یعنی اگر ما بپذیریم که یک محمدی باشد که بوده و بیاید در یک بیابانی به مردمش بگوید بعد از من خلیفه این آغاز، کسی که آب دهانش رو میلیسیدن از روی زمین و حتی سکوتش رو در برابر بسیاری سوالها به عنوان قانون ازل و ابد پذیرفتن، بیاین و فراموش کنن که او چه گفت، حتی خود علی هم فراموش بکنه. ما این بایستیم ما در موضوع قدیر خم خیلی تکیه بکنیم، چون این از مبانی عمده همین تفکر سیاسی شیعه همین قدیر خمه. یک دروغ شاخدار است که یک کسی بیاد بگوید آقا یک آدم مثل محمد بیاد اونجا بگوید این علی، بله هر کی را باشم منش مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست، بعد همه فراموش کنن، عمر فراموش کنه، ابوبکر و اون 10,000 نفری که برای غارت مکه رفته بودن اونا هم فراموش کنن، خود علی هم فراموش کنه، در نهج البلاغه هم اثری ازش نباشه، در تاریخ‌های اسلام هم هیچ اثری ازش نباشه. این شده در واقع مبنای تفکر سیاسی شیعه، از اینجا شروع میشه. خیلی خوب، بعد این نسل جلیشه، نسل خفی، در واقع نسل خفیش اینه که حضرت رسول عرض میکنم که آمده و دو تا پوست بز داده به علی، که در این دو پوست بز این آثار انبیا بوده، یعنی کتاب زبور و نمیدونم تورات و فلان اینا بوده، ذوالفقار بوده و اینها، و حکومت جهان داده به اون. اینا یکی پس از دیگری متعلق به اینها بوده تا رسیدیم به امام حسن عسکری و پسری که نداشت، که اون حالا رفته به ته چا و عرض می شود که قرار یک روز بیاد بیرون و حکومت رو به دست بگیره، که البته ما می دانیم که عرض شود از اعمال مهم این امام کشتاره، یعنی شروع می کند به قتل و کشتن تا جایی که خون به رکابش می رسه و بعد گروهی می آیند به التماس که امام بسه. امام خم می شه، انگشتش رو می اندازد و این گالش علی اصغر حسین که در خونشناور در میاره، میاره بالا و میگوید شما میگویید بس است، میگوید نه ای امام بکش. و خلاصه این تفکر خشنی که خمینی نشان داد، این قرار بود که به روز دجال و بقیه بیاورند، به روز ملت ایران آورد. باری اینجا قدم به قدم ما میاییم تا میرسیم به روزگار مشروطه و بزرگترین سد راه آخوندها بودن و تفکر شیعه، و در این حال دو سه تنی از این ملایان با روشنفکران همراه شدند. یعنی این سخنی که امروز دولت اسلامی به میان میاندازد که مشروطه را آخوندها آوردن، مطلقاً و ابداً آخوندها نه از مشروطه چیزی میفهمیدن، نه خبری داشتن از داستانها، از مدرنیته، از حقوق انسان، از تمام این قضایایی که رهاورد و دستاورد دموکراسی و جامعه مدنی است، نه اطلاع نداشتن. اینا میگفتن ظلم محمد رضا شاه، ملت عدالت‌خانه میخواهد. همراه شدن با روشنفکران، روشنفکران ایرانی بودن که داستان مشروطه رو و موضوع آزادی رو به میان انداختن و خیلی هم خوب پذیرا شدن. بزرگترین فداکاری ها در عصر مشروطه شده، چه مایه آزادی خواهان از سر تا سر ایران جانشون از دست دادن برای این عدالت‌خانه، برای این عدالت‌خانه. اما دموکراسی در یک کشور، به خصوص کشوری که داره اون سابقه نیست، به مثابه یک طفل، به مثابه یک طفل نوزاده که بایستی قدم به قدم گفت دستم بگرفت و چی میگوید ایرج میرزا، گویان مرا مادر نمیدونم چه کرد، یک حرف و دو حرف بر دهانم به ناز سخن گفتن آموخت تا الاخر. یعنی بایستی آرام آرام این رشد بکنه و تقویت بشه. این طفل هنوز شیرخوار بود که زیر عرض میکنم که پوتین های قزاق ها و چیز انگلیس و توطئه انگلیس به سال 1299 پایمال شد. یه نیمه رمقی از اون بر جای بود. البته من بخوایم درجه بندی کنیم A, B, C, D, E، خب ما یک زمینه فرهنگی غیر دموکراتیک و زمینه دموکراتیک که این آیین اسلام هست که بسیار بسیار غیر دموکراتیک هست، سهل است که آثار فاشیست درش به وضوح آشکار هست. و بنده با صدای بلند 30 ساله دارم عرض می کنم که اساسا مخلص اسلام رو دین نمیشناسه، چون ریلیجن و پروفسی اینا داره معانی دیگری است. آقا مذهب نمیتواند بگوید که آدم کشی کنید یا اموال دیگری را غارت کنید. این ریلیجن، آخه این نمیشه به این نام ریلیجن گذاشت عزیزان. باری این بز یکی از بزرگترین منا در واقع مزاحمان و موانع دموکراسی اول این بوده و آخوندها. و در واقع وقتی ما آمدیم اندکی جلوتر، یعنی آخوندها رو مردم عقب نشوندن. یه مطلبی که من دائم تکرار میکنم این است که وقتی که نمایندگان ملت رفتن تهران برای پیشنویس قانون اساسی، از ترس این که نکند اینها چیزی از شرع وارد قانون اساسی بکنن، خوابشان نمی برد. از تلگراف خانه به منظر نمی رفتن و مرتب تلگراف می کردن. هست، متونش هست که آقایان نکند که چیزی از شرع وارد قانون اساسی بکنید. ما این حکم شرع رو 1200 سال داشتیم و به هیچ جا نرسیدیم. و اینا جواب می دادن که نگران نباشید، آقایان دارن مذاکره می کنن. و قانون مشروطه بسیار قانون خوبی بود دوستان، متناسب با زمانی که تحریر شد، حقوق ملت درش در نظر گرفته شد و یک تعارفی هم در اونجا شد. آخر میگویند روح قوانین، ولی روح قوانین است که مهم هست. خیلی تعارفات هست در قوانین اساسی که اینا در واقع برای تعبیر و تفسیر هست، یا میشه اونها تعبیر و تفسیر کرد. این داستان پنج آخوند باید باشد تا اینکه قانونی مثلا پس بشود یا تصویب بشود، این یه تعارف بود. طرفداران استبداد میگویند که این قانون اساسی نبود، این که نوشته بود پنج تا آخوند. آقا نمیشد، تنها راه همین بود. تمام این قوانینی که به نفع ملت از مجلس مقدس ملی گذشت، یک بار آیا شنیدید که پنج تا آخوند جمع شوند و بگویند که ما مخالفیم با این قانون؟ نشنیدیم. آیا اونها توانستن جلو قانونی رو بگیرن؟ نتوانستن. بله، در این دوره، در دورهای تقنینیه مجلس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم، در واقع میرسیم به مجلس پنجم، اونجا جاییست که در واقع این دموکراسی نوپا داره زیر پا زیر لگدهای قزاق‌ها میره متاسفانه. و ما در اون مجلس مرعوب 5 مرد شجاع داشتیم که مخالفت کردن. 75 تا 85 درصد بقیه هم مخالف بودن، ولی مرعوب شده بودن، ترسیده بودن، رأی دادن برای سقوط احمد شاه و آوردن رضا شاه. خیلی خوب، حالا داستان دموکراسی اینجا تعطیل میشه و داستان استبداد میاد. من میخوام اینجا یه اشاره بکنم به اندیشه های یونانی در باب حکومت و سیاست. عرض میشود که سیاست یا پالیتیکس یعنی یافتن بهترین راه برای اداره جامعه. بله، و عرض میشود که بیشتر مصطلحاتی که ما به کار میبریم در زبان سیاسی، اینها مصطلحات یونانی است. وقتی میگوییم مثلا اولیگارشی یا میگوییم دموکراسی، دموس یعنی مردم، دموگرافی، دموگاگری، اینا همه راجع است به مردم. و عرض می شود که تیرانی، پنج نوع حکومت افلاطون تشخیص داده و می گوید بر اثر انحطاط یکی دیگری به وجود میاد، تا آخرش می رسد به تیرانی که البته ارسطو بعد میاد و تکمیل می کنه و میاد مثلا تفاوت بین شاهنشاه و دیکتاتور رو نشون میده. اینها افلاطون به همون پنج مورد اکتفا می کنه. می‌رسیم به تیرانی. حکومت‌های ایران تا روزگار مشروطه تیرانی بودن. تایرانت یعنی مستبدی که هیچ گونه مرزی برای در واقع به کار گرفتن احوا و امیال خودش نداره و هیچ قانونی مانع جنایت‌هاش نیست. تایرانت این واقعا یه لغت هولناکی است. و تیرانی که همون نوع حکومت باشه. با این نوع حکومت در این 1400 ساله، حالا بگذاریم، هخامنشیان مردم آزادمنشی بودن، کوروش مرد بزرگی بود و خب یک مورد بود. بیشتر بعد از اسلام در واقع با تیرانی ما، حکومت‌های استبدادی هولناک روبرو بودیم و این روحی ما رو رفته رفته این کار ضعیف کرده. بنابراین وقتی رسیدیم به مشروطه که بایستی قدرت از دربار به مردم منتقل بشود، این یک موهبت بزرگی بود. مردم باش روبرو شده بود این یک چیز بسیار بهشتی بود که در واقع رایحش از فرانسه وزیده بود و به ملت ایران رسیده بود. باری دخالت نخستین خارجی در همون کودتا 1299 آشکار است. بعدم که خارجی وارد مملکت شد در سال 1320 عرض میکنم و جنگ بین الملل دوم که گفتن این حکومت دیگر به درد ما نمیخورد، یک روزی هم گفته بودن حکومت قاجار به درد ما نمیخورد. در واقع داستان براندازی قاجارها از اونجا قوت گرفت که این احمد شاه رفته بود به انگلیس، در اون هتلی که میزیست یکی دو لرد هم در همون طبقه آمده بودن، سکنا گرفته بودن، مرتب پیغام میدادن که اعلی حضرت شما که فردا شب مثلا یا پس فردا شب در کاخ بوکینگهام مهمان هستید، اگر سخنی از این قرارداد شد که مقصود همون قرارداد معروف 1919 وثوق الدوله است، شما پشتیبانی کنید. این هم مرد نوجوانی بود در واقع، وقتی وارد کاخ بوکینگهام شد هیچ گونه در واقع در ذهنیتش این دم و دستگاه که هر کسی رو خاضع میکنه و این تشکیلات که به خصوص این حشمت و شوکت رو به رخ مهمانان میکشنن تا اینها رو خاضع بکنن و هرچی میخوان از اینا بگیرن، بیچاره رفت آقا من نماینده کشور دموکراتیک هستم، مجلس ملی است که باید در این باب تصمیم بگیره، کشور من کشور دموکراسی است. میگوین یک لردی زیر لب گفت بلادی دموکراسی، بلادی دم انگلیسی اصلا خوش بدن این بلادی رو به کار میبره. و بعد گفتن آقا این رو باید سیما براندازیم و عرض میشود که این به درد ما دیگر نمیخورد، این داستان قاجارها و اینا بند و بساط رو دوباره کردن و این مدتی تعطیل دموکراسی داریم در ایران تا میرسیم به سال 1320 و بعد آمدن متفقین. از 1320 بهترین جلوه های جنبش مشروطه در اونجا آشکار شده، بهترین مردان سیاسی، بهترین روزنامه ها، فضا کاملا از دیدگاه دموکراسی، فضا کاملا در دموکراتیک بوده تا میرسیم به دوباره کودتای دیگری. حالا علت این که این خارجی ها شروع کردن به کار ما دخالت، کار ما کاری نداشتن دیگه، گذشته بود دیگه، بعد از جنگ روس ها و اینها اونطور به کار ما، چون ما چیزی نداشتیم. حالا بعضی ها من یه دو سه بار گفتم با تکرار میکنم، میگن آقا لااقل ما مستعمره نبودیم. آقا مستعمره، مستعمره جایی می شود که چیزی داشته باشد برای دزدی، ما چیزی نداشتیم که کسی بر ما چیزی بدزده که بخواد بیاد اونجا. اما به محض که بوی نفت بلند شد همه توجهات متوجه ایران شد و عرض می کنم که دولت انگلیس و اینها که در باب منافعی که می برد بسیار سخن رفته، ده ها بلکه صد ها کتاب نوشته شده و اینها عرض می کنم که نظر به این داستان داشتن. تا جنگ دوم، جنگ دوم تا سال 32 یعنی 1320 تا 32 ماشین دموکراسی کار میکرد. شخصیت‌های بزرگی مثل احمد قوام و دکتر محمد مصدق اینا جلوه کردند که نمایندگان مردم و در واقع ریاست قوه مجریه یک کشور دموکراتیک رو بر عهده داشتن. یعنی وقتی که احمد قوام سوار هواپیماش میشد بره دیدن استالین، یک شخصیتی برابر با استالین بود از نظر وجه جهانیش، یک مردی سیاسی از یک کشور فقیر اما به گونه عمل کرده بود که ارزش سیاسیش بعضی هم میگفتن داره برابری میکنه با استالین. یعنی مردم توانسته بود دموکراسیش رو به کرسی بنشاند و نمایندهش رو هم معرفی بکند، مثلا محمد مصدق، احمد قوام، و پذیرفته بود جهان که ایران دموکراسی است. به همین دلیل حرف احمد قوام رو میپذیرفت در مذاکرات. البته بعدها که دیگه داستان مسخره شد و جوک شد و تئاتر شد، مثلا نخست وزیر آقای هویدا، کسی هویدا رو اصلا به عنوان کارمند هم قبولش نداشتن که بیچاره بخواد حرفی هم بزنه، حرفی هم نمیزد. بعد وقتی بیچاره 12 سال 13 سال نشسته بود جای احمد قوام و مصدق و میرزا طهی‌خان، یه رئیس دفتری بود. از اونجا باز دوباره در کار ما فتنه کردن و 1332 چه اشتباه و خطای بزرگی کرد این آمریکا در اون کار و هنوز هم پشیمانه و هر روز هم داره عذرخواهی میکنه ولی نتیجه ای ندارد و اون حکومت دموکراتیک و ملی رو سرنگون کردن همونطور که میدانید و دوباره استبداد رو برقرار کردن و اون استبداد این استبداد رو تولید کرد. در واقع همه راه ها رو بستن، روزنامه ها رو بستن، سطح روشنفکری بسیار سقوط کرد، سطح آزادی خواهی بسیار سقوط کرد و مردم حالت خشمگین چریک گرفتن به خودشون، توی جنگل ها آدم پیدا می شد مبارزه می کرد. تمام این برای بچه ها رادیکال شده بودن، چون شما وقتی اجازه نمیدی که سخنی گفته بشه، کانالی برای بیان عقاید نیست و عقاید این است که ذهنیت رادیکال میشه، مسلسل دست میگیره. خب فکر میکنم دوست عزیز من آقای بدیر این برای بچه ها رو میشناسه که چریک بودن، یاشون زندان بود یا میکشتنشون و اینا، جامعه به اونجا رسیده بود اما به لحاظ عقلی سقوط کرده بود دیگه. اون روشنفکرهای بزرگ عصر مشروطه رو ما نداشتیم. واقعا ما این دو روشنفکر این دوره رو که نگاه میکنیم، آقای جلال آل احمد و آقای علی شریعتی، اینا دوتا بیعقل واقعی بودن. حرفاشون رو نگاه کنید، همه از روی خشم و موضع نفرت و یک پنی ارزش علمی نداره این حرفا، این دوتا که مثلا روشنفکر عقل بودن. به جهت اینکه دیکتاتوری انقدر طولانی شده بود و انقدر در واقع به تنگنا گذاشته بود بیان و کلام رو، که به این وضع افتاده بود که آقای نمیدونم علی شریعتی میشه روشنفکر ما، که بگوید که مثلا ابن سینا چه خری بود، ابوذر رو به چسب، و این زمینه های این تشکیلات بعدی داشت آماده میشد خواسته یا نخواسته. و بعدش هم که دیگه انقلاب چیز هست 57 هست و یک مغالطه عمده‌ای که در کار ملت شده این داستان انقلاب اسلامی است. آقا کجا این انقلاب برای اسلام بود؟ چه اسلامی؟ مگر ملت حج و نماز و روزه کم داشت که انقلاب اسلامی بکند؟ انقلاب برای آزادی و کاستی هایی بود که در موضوع آزادی بود و همه ما که بچه های اون دوران هستیم میدانیم که نه چنان است که آخوندها میگویند. و بعد میرسیم به فرمایشات دکتر پارسا و این حقبازی و دروغ خمینی که سرانجام کار بازگشت به اصل مطلب، که یعنی حق حق خداست. و یک موضوعی که در اذهان ما جای گرفته به واسطه در واقع طول استبداد این است که ما رفته رفته به این نتیجه غلط رسیدیم که ما داره حق نیستیم، تا مشروطه که علل اطلاق اینطور بوده و حق در دست نمایندگان قدرت هست، در دست شاه هست. حالا که ترحم میکنه به ما که زنده ایم فیزیکی، اینم ترحم شاهه، وگرنه همه حقوق مال اونه. یعنی آدم ایرانی حق خودش رو واگذار کرده تا اصل مشروطه. از یه خداگاهی نسبت به حقوق انسانی در این ملت بیدار شده که مردنی نیست. دوست عزیز ما دکتر پارسا هم همین رو گفتن، این رو نمیشه بعد با مغلطه و بلاغت و توسل به قرآن و امام زمان از مردم گرفت. مردم به حقوق خودش وقوف یافته و تا این حقوق انسانی استیفا نشه این کشور به ثبات نمیرسه. ببخشید من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم امروز، چون مطالب بسیار هست. اگر بخواییم که در این ارتباط صحبت بکنیم خیلی خیلی مطلب طولانی میشه.
سپاسگزارم از شما. البته دوستان خیلی سوال دارن و میخواییم که همونطور که قبلا با هم صحبت کردیم و به اطلاع دوستان رسوندم، این برنامه ها ادامه خواهد داشت تا زمانی که ما بتونیم دموکراسی رو و بحثی که با آقای مشیری با بهرام عزیز صحبت کردیم ببینیم که آیا واقعا دموکراسی به این شکلش، یعنی لیبرال دموکراسی در ایران قابل پیاده شدن است یا نه. این چارشی است که ما در گفتمانهای آینده خواهیم داشت تا گفتمان سوسیال دموکراسی در واقع گفتمان مسلط در مبارزات بشه. بعضی از دوستان آقای مشیری عزیز